بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أبائه أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. این گلها توی گل فروشی ها دیدید دیگه خیلی شاداب و با تراوره. چرا؟ چون گل فروش به یاد مرگ، مرگ گلها میدونه اگر به این گلها رسیدگی نکنه، آب مناسب، کود مناسب، نور مناسب در اختیار اونها قرار نده، اینا پشمرده میشن، میخشکن، میمیرن. چون به یاد مرگ اونها هست، رضا به اونها رسیدگی میکن، توجه میکن. چون رسیدگی و توجه میکنه، اونها شاداب و با تراوت. این که اهل بیت این همه تأکید دارن روی یاد مرگ، سرش و رازش همینه. چون یاد مرگ برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن موجب غم و غمناکی انسان میشه، اتفاقا موجب شادی و شادابی و خوشی و نشاط انسان خواهد بود. انسان وقتی به یاد مرگ باشه دیگر حرفی نمیزنه، هر رفتار و برخوردی نخواهد. در نتیجه راحت آسوده است، حرفی نزده که دغدغه داشته باشه امروز فاش بشه به گوش فلانی برسه، فلانی با من درگیر بشه، راحت، شاد، خرم، خوش. اینه که وجود نازنین امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرمود: اوصیکم به ذکر الموت. من شما رو سفارش میکنم که مرگ رو یاد کنید. یاد مرگ آثار و برکات فراوانی داره. در جای جای نهج البلاغه به تناسب امیرالمومنین آثار این یاد رو بیان میکنه. در یک جایی به وجود نازنین امام حسن مجتبی فرمود: پسرم، ولله به ذکر الموت. میخوای نفست رامز بشه؟ میخوای نفست بیاد تو مشته؟ میخوای بر نفست مستولی و مسلط باشی؟ یه راه بهت نشون میدم، چون یک راه بیشتر نداره. نفست رو رام کن با یاد مرگ. یاد مرگ، یاد مرگ کنی دیگه هر چیزی نمیبینی، دیگه هر چیزی نخواهی بود، چارچوب پیدا میکن. درست محدود میشی ولی میرسی. این قطار وقتی از رو ریل خارج شد آزاده، ولی به مقصد نخواهد. ولی وقتی که روی ریل قرار میگیره محدوده، ولی به مقصد خواهد رسید. در جای دیگری فرمود: یاد مرگ مانع از فزون خواهی، جلوگیری میکنه از حرص و طمع ورزی. من اکثر ذکر الموت رویه بلی یسیر. کسی که همواره بیاد مرد باشه راضی میشه، رضایت میده به کم، یعنی قانع میشه، دیگه حرص نمیزن. وجود نازنین سید الشهدا فرمود القنوع راحه، قناعت مایه راحتی شماست. بخواد راحت باشی قانع باشی، قانع باشی. این آستین لباس شما اگه خیلی بلند باشه راحت نیست، مزاحمه. هرچی کوتاه‌تر باشه راحت. دارایی ها نمیتونه اینجوری نیست که هرچی بیشتر شد راحت تر باشی. نه، قانع باش به اندازه‌ای که او مقدر کرده. این شبهای ماه مبارک رمضان که از دعاهایی که میخونید اینه غربنی من العیش به ما قسم تلی، خدایا بیا من راضی کن نسبت به اون چی که تو مقدر کردی. شو اندازه من همونه، بیشترش به زیان منه، کمترش هم به زیان منه. مثل قضایی که یک شعله خاص و اندازه میخواد، کمش کنی پخته نمیشه، زیادش کنی میزد. اینو کی میدونه؟ آشپز میدونه. اون میدونه حرارت مورد نیاز چقدر. خدا اندازه ها رو میدونه، میدانه چه چیز تو رو پخته میکنه و چه چیز تو رو میسوزانه. یکی از برکات یاد مرگ رو امیرالمومنین در پاسخ امراض گفت. میدونید امراض در مکر و حیله هنوز که هنوز رو دست نداره، چون خودش آدم مکاری بود، آدم بازیگری بود، همه رو بازیگر میدید، حتی همه مولین. به این فرموله ها، آدمی که خودش خراب باشه دیگران با هم خراب. جمله‌ای داره همین مولین یک جایی فرمود الشریر لا یظن بأحد خیرا لأنه لا یراه الا بطبع نفسه. آدم شریر همه رو شریر میبینه، آدم بد همه رو بد میبینه. این بچه ها دیدی دور سر خودشون میچرخن میچرخن، وقتی میسته همه جا رو میبینه داره میچرخه، جایی نمیچرخه. خودت چرخیدی، خودت چرخیدی، همه چیز رو چرخان میبینه. چند لحظه ساکن باش وقت میانی همه چیز ساکن. به چرخی همه چیز رو در حال چرخش میبین، به ایستی همه چیز رو در حال سکون میبین. به داستانی میخوندن که یه خانومی در دروازه شهر کرسی زده بود نشسته بود، یه آقای وارد شد گفت که خانوم شما هم این شهری بفادا. گفت مردم این شهر چجوری هست؟ گفت که از کجا میای؟ گفت از فلان منطقه. گفت مردم اونجا چجوری بودن؟ گفت خیلی مردم پست و رزل و نادرستی بودن، آدم های بی صفا، آدم های بی وفا. گفت متاسفانه اینجا مرد. بعدی آمد گفت خانم مردم این منطقه چطور مردم هست؟ گفت از کجا میاری؟ از یه منطقه دیگه میامد. گفت مردم اونجا چجوری بودن؟ گفت خیلی خوب، خیلی خوب، کار درست، اهل دل، اهل صفا. گفت خوب جای آمد، مردم اینجا آمد. این یه حقیقت ها، هر چه باشی میبینی. ما رأی تو الا جمیلا. حالا آدم میفهمه که زینب کورا سلام الله علیها گفت من جز زیبایی ندیدم، چون خودش در اوج زیبایی. و وقتی خودش زیبا بود زیبا می‌بینه. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن حافظ می‌شدم. این جمله زینب کبری رو ترجمه کرده خیلی لطیف. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. بد نمی‌بینه چون خودش خوبه. حالا همراهشون خودش بد بود بد میدید، خودش بازیگر بود، امیر مومن رو بازیگر میدید. این بازیگر یه خطبه داره امیر مومن در پاسخ او خیلی زیاد کجبند ابن نابغه، چقدر تعبیرش زیباست، چقدر زیباست. کجبند ابن نابغه، تعجب میکنم از این پسر نابغه. یبعم الاهل شام ان فید آبه و ان نمرن تلعابه. لقد قال بادنا نطق آبه. هم راست میگم من بازیگر، حرف باطلی داره میزن، داره تهمت میزنه، گناه این چی داره میگه به من. بعد فرمود اما والله لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم یاد مرگ من رو از بازیگری منع میکنه. بخوام بازیگر بشم یاد مرگ نمیذارم. یعنی یکی از آثار یاد مرگ اینه که آدم دیگه رول بازی نمیکنه، نقش بازی نمیکنه، خودشو گریم نمیکنه، اونجوری که هست اینو ماید به اندازه بود باید نمود، همون که هست به نمایش میگذارم. به خاطر همین آثار و برکات هست که میفرمود او سیکن رو بکرده موت، مردم من شما رو به یاد مرگ سفارش میکنم و اقلال لغفلت آن از شما میخوام، غفلتتون رو نسبت به مرگ کم کنم. فکیف قفلتکم اما لیس یقفلکم. چقدر قشنگ، چجوری شما قافلید از چیزی که اون چیز از شما قافل نیست، خود دنبال شما و به شما خواهد رسید. چرا شما قافلید؟ فکفا واعظا به موتا آینتموهم. همین که هر روز چند تا تابوت میبینید، چند تا جنازه میبینید، چند تا خبر مرگ میشنوید، باعث خوبی برای شما. یه روز که نوبت شما خواهد بود. حملو الى قبورهم غیر راکبین و نزلو غیر نازلین. چقدر زیبا میگه ببین اینا دارن با تابوت میبرند، اینا خودشون نرفتن، اینا رو سوار کردن خودشون سوار نشدن، اینا رو پیاده کردن خودشون پیاده نشدن. او حشو ما کانو یوتنو او تنو ما کانو یوخشون. از اون چیزایی که معنوس بودند، وطنشون بود، اینا فاصله گرفتن. از اون چیزی که وحشت داشتن الان رفتن در دلش سکنا گزیدن. شب کنار قبرستون نمیرم، به قبرستون میرسید روشو بر میگردم، الان تو دل همون قبرستان باید بخوابه. بشتغلو به ما فارقو. تو این دنیا به یه چیزای مشغول شدن که الان دیگه جدا شد. و اباؤ ما الیه انتقلوا، رفتن به سمت چیزایی که زایعش کرد، همه رو خراب کرد، خدا قبل قیامت ملاحق فرشته ها همه رو داغون کرد. حالا رفتن اونجا لا عن قدیه یسبقی اون انتقالا، نه از زشتی هاشون میتونن جدا بشن، چون زشتی های آدم بدی های آدم مثل سایه. شما میتونه سایت رو از خودت جدا بکنی، کسی میتونه سایه شما رو از شما جدا بکنی، مثل سایه با اونا خواهد بود. بلا فی حسن نیستقی اون از بیاد و نه خوبی هاشون میتونن زیاد کنن، دیگه قفل شد دیگه پس بشون. ماه مبارک رمضان یه فرصتیست که از خدا باید خیلی چیزا بخواه. یکی از چیزا که شاه کلیده اگر از او طلب کنیم و عاجزانه تمنا بکنیم همین یاد مرگ. از خدا بخواهم که حق امیر المؤمنین کمک کنه که ما روزی چند دقیقه یادی از مرگ و رفتن خودمون داشته باشیم. برای اجابت این دعا هم صلوات خدمت گفت که جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو. قصه اولیاء خدا جان و روح انسانی رو پرورش، روح و روان آدمی رو نوازش، اصلا مایه بیداری انسان. قصه بیدار سازد، قصه خواب آورد، در خرد هر داستانی را حسابی دیگر است. بعضی قصه ها از وقتی میشنوی خواب میبری. این بچه ها دیدید به ماموناشون میگن قصه رو بو خواب میبری، ولی بعضی قصه ها از که وقتی انسان میشنوه بیدار میشه. مایه بیداری انسان، مایه هوشیاری انسان، هوشدار برای انسان. قصه یوسف از این دست قصه هاست، جان پرور است و مایه بیداری و هوشیاری انسان است. از اون قصه هاییست که قصه گوی اون خداست. این قرن قصه زیباست که خود خدا اون رو روایت میکنه. چقدر باید این قصه زیبا باشه که خدا بگه من خودم میگم، من خودم میگم. نحن نقص و ما قصه میگویم. چرا قصه میگی؟ ای برادر، چقدر مولوی زیبا هست میگم. ای برادر قصه چون پیمان است، معنی اندر وی مثال داغ است، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمان را چون گشت نقد. قدیما معاملات به صورت مبادلات، مثلا طرف یک کاسه عدس می بود در مغازه، یک کاسه نخود می گرد. خب این کاسه ها متفاوت بودن، یکی کاسه چینی بود، یکی سفال بود، یکی مسی بود. مثلا دو طرف اصلا کار به کاسه ها نداشتن، کار به اون دانه هایی داشتن که داخل کاسه ها بود. اصلا براش مهم نبود، نمیگفت آقا کاسه من چینیه، کاسه تو سفالی، اصلا کار نداشت. دانه ها براشون مهم. مولوی میگه قصه ای که میشنوی مثل پیاله میمونه، مشغول به اون قصه نشی یا مشغول به اون الفاظش نشی، یا اون مثل کاسه هست. تو این قصه یه دانه هاییست، اونا رو بردار، اونا رو تو زمین دلت بکار، اوناست که سبز میشه، اوناست که تو رو خرم و مزرعه میکنه. قصه یوسف میخونی جملات خیلی وای نفیه، ببین خدا میخواد چی بگه با این قصه، اونا رو بردار. خود سعدی میگفت نکته بردار به شعرم، نه عبارت که مرا قرض از شاعری زار سخندانی نیست. من وقتی شعر میگم نمیخوام شعر بگم، من یه نکته هایی دارم تو ظرف شعر ریختم، تو نکته ها رو بردار، چرا شعر من رو حفظ میکنی؟ نکته ها رو بردار، من چی میخواستم بگم؟ قصه هم همینطور، خدا وقتی قصه میگه یه عالمه حرف داره، تو قالب این قصه ریخته، اون حرف ها رو بردار. نحن نقص، یعنی ما نکته های زیادی داریم میخوایم با شما در میان بگذاریم، اونتا به زبان قصه میگین، چون قصه میدنید زبان بسیار نافذ و تأثیر گذاری. علتش نمینه که قصه غیر مستقیم، چون غیر مستقیم هست مؤثر. این قلاب های ماهی دیدید غیر مستقیم، اگه مستقیم باشه هزار سلام باشه یه ماهی رو سید نمکن. همین که غیر مستقیم هست سیاد نصیحت هم همینطور، اگه مستقیم نصیحت کردی نمیگیره طرف، غیر مستقیم باید باشه. حالا اینجا نمیدونم نان لواش باشه یا نه، تو ایران دیدی نان لواش که میخری دو دقیقه پنج دقیقه بعدش پودر میشه، خورد میشه، میشکن. اما سنگک اینجوری نیست، خیلی میمونه. چرا؟ نان لواش مستقیم حرارت بهش خورده، اما نان سنگک نه، آتیش ته تنوره. این نان مثلا اینجاست باید اومد فاصله داره، غیر مستقیمه. بچه هاتون رو میخواید نصیحت کنید غیر مستقیم نصیحت بکنید، اگه مستقیم نصیحت کنید شکننده است، میشکن. غیر مستقیم در قالب قصه، در قالب حکایت فوق العاده اثر خواهد داشت. به همین خاطر خدا قصه میگه، نحن نقص ما قصه میگه، البته علیک پیامبر برای تو میگیم، ما برای هر کسی قصه نمیگه، ما برای هر کسی حرف نمیزنیم. مگه کشاورز تو هر زمین بذر میکاره یا هر بذر تو هر زمینی میکاره؟ شما یه شاخه گل حاضر دیدید از یه مقنی که الان تو چاه نجاست آمده بالا؟ امکان نداره، بهش عطر میزنی؟ امکان نداره. حرف خوب مثل شاخه گله، مثل عطره، ما حرومش نمیکنیم، ما مخاطب شناسیم. نحن نقص علیک برای تو میگیم، احسن القصص زیباترین قصه. چرا؟ چون خودت زیباترینی، زیباترین مال زیباترین هست. امیرالمومنین یه جمله داره فرمود زیبا باشید، زیبا حرف بزنید، تا حرفای زیبا بشنوید. قرآن میگه طیبات للطیبین، خبیثات للخبیثین. طیب شدی چیزای طیب میاد سراغ، خبیث شدی چیزای خبیث میاد سراغ. این خانوما لباس کثیف رو میذارن کنار لباس کثیف، لباس تمیز رو میذارن کنار لباس کثیف، هیچ کنون لباس تمیز کنار لباس کثیف نمیذارن، بشقاب کثیف کنار بشقاب کثیف، بشقاب تمیز کنار بشقاب. خدا هم میتونه از طیبات لطیب، پیامبر چون تو زیباترینی، اخلاق مرامه، ما هم زیباترین حرفا رو به تو میزنیم. طبله ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین. مولوی میگه در مغازه عطاریا برو، هر جنسی کنار خودش گذاشته، هر جنسی کنار خودش، خدا هم همینطور. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. این قصه ای هم که بهت میگیم وحی ها، خیال نیست. نوع قصه های دنیا خیال بافیه، خیال پردازیه. اتفاقا هر چند تخیلی تر باشه متاسفانه پرفروشتر. خیال، چون متاسفانه اهل عالم اهل خیال هست، همه خیالاتی هست و با خیالاتشون خوشند و زندگی میکنند و با خیالاتشون ناخوشند. تو جهانی بر خیالی بین روان، حالا دنیا داره با پاشنه خیالات میچرخه. بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان. اصلا پوز میده، پوزش میشه در خیالاتش داره. خیال میکنه بهتره، خیال میکنه برتره. تمامی دعواها و درگیریهای زن و شوهری و خانوادگی و مادر شوهری و پدر شوهری و اینا 199 ریشه در خیال داره. مادر فکر میکنه این عروسه میخواد پسرش رو ازش بگیره، رو کوچکترین چیزها با او سر جنگ. دخترش گاهی وقتا تلخترین حرفا بهش میزنه، هیچ خیالش نیست. اما این عروسه بیچاره یک کلمه میگه برو میگه شغل میگه. چرا؟ خیال میکنه. میگه داستان میخونه که یه خانم یه نامه ای نوشت به خدا که خدای من روز سه شنبه مهمون دارم، $100 برای من بده. اینو گذاشت توی پاکت، رو پاکت هم نوشت نامه ای به خدا، انداخت توی صندوق پست. پستش هم آمد و نامه رو بود. وقتی توی اداره پست داشتن این آدرس بندی میکردن نامه رو، رسیدن به نامه این پیرزن، تا دیدن خندیدن، بودن پیش رئیس اداره گفتن یه همچه نامه اومده. گفت بازش کنید چی نمیشت. بازش کردن، خوندن، بیشتر خندیدن. گفتن چیکار کنیم؟ هر کسی چیزی رو. اون رئیس اداره گفت که ببینیم این پیرزن با یه اعتقادی نامه نوشته، بیاد اعتقادش رو ازش نگیریم، هر کدوم چند دلار میذاریم با هم، میذاریم توی پاکت، مینویسیم از طرف خدا براش میفرستیم. راه طوری نمیره. همین کار کرد. جمع کردن شد $97 گذاشتن تو پاکت. گذاشتن اون پیرزن هم پاکت رو باز کرد، شمر، دید $97. گفت خدایا میدونم تو $100 فرستادی، $3 این پستی ها دزدیده. بعدم شال و کلا کرد و لباس پوشید و رفت داره پست. جهت افخار آقا $3 ما رو چه برشت. بر خیالی صلح شانو جد. حالا شما میخندی 199 درگیری های ما اینجوریه، خیاله. اینه که در روایات داریم بیا این خیالات تو کنار بگذار، غصه هات کم میشه، غمه هات کم میشه. امیر المومنی می فرمود تخفف و تلحق و سبک بشین. این خیالات شما رو سنگین کرده. شما دارید با عینک خیال عالم رو می بینید. این عینک رو پاک کنید. دیدید عینک برن از چنگ های عینکشون رو پاک میکنه. تو هم ذهنت رو پاک کن. تو داری با ذهنت این عالم و آدم رو تماشا بکنیم. خاطر همین رنج میبریم. تا چیزی برات یقین نشده، شفاف نشده، روشن نشده، موضوع نمیگیم. خطایی میبینی، روایت داریم از یک کسی، میبینی 70 محمل توجیه کن. شاید منظورش این بود، شاید هدفش این بود. خوشا به حال اولیای خدا، گفتن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. خیالات اونا حویدی از خیالات ماه، اونا خیالات خوبی دارن، خوش خیال نیستن، اما خیالات خوشی دارن، خیالات خوشی دارن. به همین خاطر راحت شب راحت سر رو میاد بالش میزن. قصه هایی که ما میگیم وحیه، به ما اوحینا الیک، همراه با وحی هایی است که به سوی تو فرو فرستادیم. به ما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن القافلین. پیامبر تو پیش از این نسبت به این ماجرا اطلاعی نداشت، یعنی قصه یوسف بکر بکر هیچ کس خبر ندار، هیچ کس خبر ندار، همه چیزی شنیدن بر اساس حدس و گمان. این چیزایی که ما میگیم هیچ کس، حتی تو که عزیزترین این عالمی، بر اولین بار داره میشه. یعنی اگر با ما باشی خبرهایی میشنوی که هیچ کس خبردار نشده باشه. ابقال یوسف، داستان از اینجا شروع میشه. ابقال یوسف لعبی، یوسف به پدرش گفت یا عبد تنی رعیت و احد عشر کوکب، بابا من خواب دیدم. چه خواب قشنگ! آدم ها رو میخوایی بشنسی، خودت رو میخوایی بشنسی، ببین چه خوابایی میبین. خواب علامت خوبیه. اگه خواب خوش میبینی وضعت خوبه، اگه خوابای ناخوش میبینی وضعت خوش نیست. خواب علامت. خوابای ما آشفتن چون خودمون آشفته، چون وضعمون آشفته، چون زندگیمون آشفته. ولی یوسف از این جنس خوابا نمیبینه، چون در عالم بیرون همش دنبال نوره، دنبال نورانیته، دنبال روشناییه. تو خوابم که خواب میبینه، نور میبینه، ستاره ها رو میبینه، ماه و خورشید رو میبینه. یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبا، بابا من 11 ستاره دیدم. حالا جالب، آخر سوره یوسف معلوم میشه که منظور از این 11 ستاره برادرانش بودن. چقدر خود این لطیفه، برادرها گرگن، گرگ صفتن، ولی پایانشون پایان خوشی. اینا خوب میشن، توبه میکنن، استغفار میکنن، میان تو عالم نور، میان تو عالم نورانیه. و یوسف چون از پاکان هست، آخر رو میبینه، آخر رو بهش نشون میده. گفت مرد آخر بین، مبارک بنده، خوشا به حال اونایی که آخر رو ببینن. اینا چپ نمیکنن، ما همیشه چپ میکنیم، افراط میکنیم، تفریط میکنیم، چون همین الان رو میبینیم. این بچه ها که دوچرخه سواری میکنن معمولا نکتازه کارن زمین میخورن. چرا؟ چون جلو پاشون نگاه میکنن. اگه اون دورهای دور نگاه کنن تعادل پیدا میکنن. اولیاء خدا همیشه اون دورها رو میبینن. درسته اینا الان گرگن، ولی این گرگ بودن اینا رو الان نمیبینم، اون نورانیت اینها رو میبینم. و یه نکته لطیفی که گفتم بعد از کنار این قصه نکته ها رو بردار، یه نکته لطیفی که میخواد بگه که آخر مهمه، الان مهم نیست. درست الان گرگم باشم، آخرش مهم. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست، پایان کار مهم. نکته دیگری هم که میخواد بگه همینه که کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. ببینن گرگنا نور شده، آسمانی شده. تو هم اگر خودتو آلوده میبینی دل نگران نباش، دوست نخور. کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. شاید تو هم رسیدی، شاید تو هم آسمانی شدی. میشه آدم پایین باشه یه روزی خدا ازش دستگیری کنه و او رو بالا ببره. میشه. بازی مارپله رو ببین، طرف پایینه، یه پله میاد جلوش استخونه میکنه، از اون طرف هم یکی بالاست یه نیش مار میخوره استخونه میکنه. کس را وقوف نیست که پایان کار. اگه خوبی مغرور نباش، شاید بیای پایین. اگه بدی مایوس نباش، شاید بری بالا. همونطور که برادران یوسف اینطور بودن، پایین بودن بالا رفت. یا عبت انی رعی تو احد عشر کوکبن، بابا من 11 ستاره دیدم. البته همه ما ستاره هستیم، چه خوبمون چه بده، همه ما ستاره. و داستان ما مثل داستان ستاره هاست. این ستاره ها اشکال مختلفی دارن، چینش های مختلفی دارن. گاهی چینش های زیبا پیدا میکنن، گاهی چینش های زشت. گاهی چند تا ستاره کنار هم میشینن، شکل مثلا خوشه گندم پیدا میکنن، میگن سنبله. یا گاهی به شکل ترازو در میان، میگن میزان، قشنگه. گاهی چینش اینا زشته، به شکل خرچنگ در میان، میگن سرطان. سرطان هم که بهش میگن سرطان عربیه، یعنی خرچنگ. و چون این بیماری از هر طرف هجوم میاره و وقتی چنگ میاندازه به جان کسی رها نمیکنه، بهش میگن سرطان. ستاره ها گاهی وقتا شکل سرطانی پیدا میکنه، خیلی زشت میشه. ما آدم ها همینطور، گاهی وقتا کنار آدم های خوب میشینی زیبا میشه، گاهی وقتا کنار آدم های خلاف میشینی سرطانه میشه، خراب میشه. اینا کنار یعقوب ننشستن، کنار یوسف ننشستن، ستاره های نازیبایی شدن، ولی بعدها به خاطر استغفاری که کردن زیبا شد، چینش درستی پیدا کرد، چون هم نشین یوسف شدن، دیگه همراه شدن با یعقوب. یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبن، بابا من 11 ستاره دیدم. و شمس و القمر، خورشید دیدم، ماه دیدم. رأیت هم، بابا خودم دیدم اونها. لی ساجدین، بر من سجده کردن. سجده کردن فقط پیشانی به خاک گذاشتن نیست، سجده کردن یه افتادگی کردن. حالا افتادگی هر کسی یه اوجی داره و اوجش یه شکلی داره. مثلا شاخه درخت وقتی سجده میکنه، شاخش میاد پایین پایین. عرب به حیواناتی که سر به زیرن نسبت ساجد میده. سجده یعنی پایین آمدن، یعنی افتاده کن. اگه میگه در برابر من سجده کردن، نه یعنی پیشانی به مهر گذاشتن، یعنی پایین آمدن. از اوجی که بودن آمدن پایین. افتادگی کردن. بایدم بکنم. کسی که به پای خدا بیفته، همه چیز به پای او خواهد افتاد. حتی ستاره های آسمان، حتی ما، حتی خورشید. گفت بندگی کن تا که سلطانت کنن. بنده بشی، سلطان بلاش، سلطان عالم آدمش. همه چیز در برابر تو کرمش خواهد کرد. خب خدا انشاءالله دلهای همه ما رو به نور آیات خودش روشن و روشن تر فرماد. تبرکت صلوات بر محمد و